أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بفرمان بین که بعد از این که ذکر کردیم که همه گونه منافع به استفاده بردن از آنیه ذهب و فضه از دیدگاه مرحوم صاحب عروه و همچنین بسیاری از فقهای ما همه گونه استفاده ها ممنوعه، اما از این که خودش مصرف کنه یا اینکه از کنم حضورتون که زینت با او به خرج بده یا حتی ادخارش، یعنی بسازن طلا و نقره، ظرف بسازن و ظرف ها را در میان صندوقی این آقا نگهداری کنه. خب بنابراین مبنا همه گونه استفاده ها از این ظرف طلا و نقره ممنوعه. خب اگر ممنوع باشه قهرن سید میفرماید به یحرم و بیعها، بیعش هم بیع و شرائش هم قهرن ممنوع خواهد بود. عرض کنم حضورتون که بد نیست که مسئله را بررسی دقیق تر کنیم. اولین نکته این است که آیا ساختن ظرف طلا و نقره و اخذ اجرت در مقابل این جایز است یا حرامه؟ سید میفهمیم که اخذ اجرت در مقابل ساخت و ساز ظرف طلا و نقره حرامه. بعد هم اشاره میفرمند به حدیث نبوی که فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، هر چیزی را که خدای متعال حرام قرار داد گرفتن پول در مقابل اون عمل حرامه. خب برای این اساس ساختن ظرف طلا و نقره مثل ساختن بته، مثل ساختن مجسمه است. اگر بگیم سازنده مجسمه فاعل حرامه، لا محاله مالی که از نظر شرعی، عملی که از نظر شرعی حرام باشه، اجرت در مقابل او هم جائز نیست. طبق این حدیثی که تمسک کشار سید به او اشاره فرموده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اصل مطلب را مورد قبول هست که بله، عملی که از نظر شرع حرام باشه، مثل نواختن تنبور و تار لهو و لعب یا ساختن بت یا ساختن چیزهایی که از نظر شرع حرامه، لا محال اینها ما به ازای شرعی نداره، زیرا عمل حرام اجاره بر او باطله. خدای متعال فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، هر قراردادی واجب الوفاست، لا محال قراردادی که عملش حرامه مسلمه که عمل حرام وجوب وفا نداره. لذا به قول مرحوم استاد خویی ما به این حدیثی که سید اشاره کرده به او هم نیازی نداریم. خود ادله‌ای که موجب امضاء اجارات هست و موجب امضاء همه عقوده، اون ادله قاصر و شمول است که شامل عمل حرام بشه. درسته که اجاره یکی از عقوده و طبق آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ولی مسلمه که عقدی که بر عمل حرام بسته شود یقینا اون عمل واجب الوفا نیست. چگونه ممکنه عملی که حرام باشه از دیدگاه شرع مقدس در این حال امر به وجوب وفا به او شده باشه. لزوم ادله وجوب وفا و ادله معاملات که اوفو بالعقود و نظائر او باشه از همون اول شامل عمل حرام نمیشه و از اونجا که بت‌سازی و همینطور ساختن آنیه ذهب و فضه به مبنای کسانی که حرام میدانند لا محال اجرت در مقابل او هم باطل و جائز نیست. البته این برای این مبناست که اگر بگیم همه گونه استفاده از آنیه ذهب و فضه حرام باشه، اما اگر گفتیم فقط حرمت اختصاص به اکل شرب داره، لا محال آنیه بر غیر اکل شرب مثل زینت قرار دادن، مثل ادخار کردن او و نظائر او حرام نیست. وقتی حرام نبود پس منافع محلله داره، لا محال اجرت در مقابل این عمل جائزه. مثل این که بس کنیم یک کسی طبل میسازه، خب طبل هم منافع حلال داره هم منافع حرام داره. اگر یادتون باشه در حدیث تحف العقول هم اشاره میکنه که اول که اجارات را ذکر میکنه میگه اجاره دادن بر عملی که سراسر حرامه باطله، اما اگر امر اجاره بر شیئی واقع شد که دارای منافع محلل است اجاره بر او مانعی نداره و اجرت را اجیر مستحق میشه. خب بر این اساس فضلای محترم بر این اساس میگیم اگر فرض کردیم ما قائل به قول سید شدیم و گفتیم هر گونه ادخار و اقتناع و استعمال در آنیه و ذهب و فضه حرامه، لا محاله پس ساختن این صورت یعنی صورت طلا و نور ساختن ظرف مثل ساختن بت، همونطور که ساختن بت و صلیب حرامه لا محاله ساختن اینها هم حرامه. طبعا ادله وجوب وفا فضلا شامل عملی که محرم است نخواهد شد. پس ما احتیاجم نداریم به اون حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. پس بر این اساس میگیم خود ادله که امضا کرده است معاملات را و من جمله اجاره را شامل نخواهد شد عملی که من رأسهی از نظر شرع محرمه. اما تمسک به این حدیث را استاد دو اشکال میکنند. میفرمایند اولا این حدیث در کتب عامه نقل شده، در روایات عامه، و در کتب شیعه روایات شیعه نیامده این حدیث. علاوه بر این که ایشون میفرمایند ما فحصی که کردیم دیدیم که این حدیث به این صورته: ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، اگر اکل شیئی را خدا حرام کرد ثمن او هم حرامه. این معناش شامل میشه مثل مرمیته را، مثل سفره قصبی را، اینها را مقاد بگه. بله چیزی که خوردنش حرامه پول گرفتن در مقابل او هم حرامه. این دخلی به ما نحنفی که ساختن ظرف طلا مقره است نداره. البته بعد دیدم که در بعض از پاورقی ها آمده که چرا این را از کنم که احمد بن حنبل نقل کرده گاهی به همین صورت ان الله اذا حرم اکل شیئا، گاهی هم به این صورت که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. به هر حال محتیاج به این حدیث نیست با توجه این که در مسانید شیعه این حدیث نیامده. خود عملی که به ذاتهی حرام شد ناگزیر ادله وجوب وفا شامل او نخواهد شد. بنابراین پس اجرت گرفتن در مقابل ساخت ساز آنیه ذهب و فضه بنابراین که همه گونه انتفاع از او حرام باشه، اجرت گرفتن در مقابل او هم طبعا جائز نیست و باطله. آفرین. بی که اینجا پر ما صحبت بی نکردیم، صحبت اجاره بر عمله. حالا بسیار آمدیم به این که مرحله دوم که اشاره فرمودن بی این هاست. پس ببینید اجرت در مقابل اینها، اگر ما گفتیم تنها اون چه حرام است فقط خوردن و آشامیدن در این ظروف حرامه، خب منافع دیگرم داره که اون منافع حرام نیست، مثل گذاشتن برای زینت یا ادخار کردن برای مثلا سرمایه گذاری های بعد، اونو اگر حرام نبود طبعا ساختنش هم حرام نیست، مسلمه که در این صورت جائزه. اما اگر فرمایش سید قائل شدیم که همه گونه منافع و ساخت ساز اینها حرامه، طبعا دیگه اجرت در مقابل عمل حرام جائز نیست. این که نسبت به اصل اجرت. اما سید میگه و یحرم بیعها و شراءها، بیع او، فروختن او و خریدن او هم حرامه. اینا چرا؟ عرض کنم حضورتون که در مکاسب محرم مرحوم شیخ عنوان کرده یکی از مکاسب محرم حرام عبارت است از بیع سنم و صلیب و امثال ذلک. اینهایی که محرمن شرعن، فروختن اینها هم میگه حرامه. اما همونجا شیخ میفرماد که اگر بناشد پول را در مقابل جسم اینها و اعیان اینها یعنی اجسام اینها پول دادن و خریدن او اشکال نداره، مثل اینکه حالا مقدار زیادی با چوب افراد آمون ساختم، چیزی که در همین فیلم یوسف دیدید که ما یک از کنم حضورتون که چیزایی می ساختن بوتی به نام آمون، حالا این آمون هم هزارها درست میکردن به عنوان آمون، یا همین الانی که بس کنم که چیزها همین بودایا مجسمه نمیدن بودا را به خودشون درست میکنن. اونهایی که شیخ میفرماد مثل بت‌هایی که افراد میسازن، سنم و صلیب هایی که اینها میسازن، خب این عمل حرامه، پول دادن در مقابل این ساختنم حرامه. اما حالا اگر کسی مقدار زیادی اینها رو جمع کرده میخواد اینها رو بفروشه، به عنوان کنده میخواد بفروشه، هیزم مثلا مقدار زیادی با تخته ها آمون ساختن، بت ها ساختن، حالا این بت ها این میشه به عنوان خود جسم اینها که مثلا هیزم از کنده است و امثال ذلک بفروشن، میگه شیخ میفرمان بله مانعی نداره. اونی که حرامه این است که ساخته در مقابل این هیکل به ما انه بت یا صنم یا امثال ذلک پول دادن در مقابل این حرامه. اما بالاخره جسم اینها کنده، هیزم که فروشنش اشکال نداره. بنابراین فرمایش بیم در ما نحنفی، سید میگه بیع و شراء اینها هم حرامه. میگیم این که مرحوم سید میگه بیع و شراء اینها هم حرامه، یعنی اگر به وصف انه از کنم که این آنیت و ذهب و الفضه به این وصف حرامه، فروختن آنیه یعنی ظرف طلا و نقره به عنوان طلا و نقره فروختن حرامه، زیرا این که گفتیم یجی منه الفساد محزن، بنابر مبنایی که کسانی که قائلا همه گونه تمتع از او حرامه، طبعا اینها هم به قول روایت از کنم تو حرف العقول یجی او منه الفساد کلن، از اینها چون فساد برمیخیزه خامانه حرامه. اما اگر بنا شد که ما خواسته باشیم پول را در مقابل خود طلا و نقره بدیم، نه در مقابل این هیئت، در مقابل هیئت پول داده نشه، پول در مقابل ماده اینها که طلا هست یا نقره است داده بشه، خب مسلم بیع طلا و نقره که جائز شرعاً. پس حالا که جائزه، اگر ما در معاملات پول را در مقابل جنس دادیم نباید حرام باشه. پس چرا سید میگه یه حرام بیعها و شراعها؟ یعنی میخواد بفرماید که اگر شما این ظرف طلا و نقره را به عنوان ظروف طلا و نقره فروختید بنابر فرمایش سید که هیچ منافع محلل نداره، لا محاله این شی به این عنوان مالیت شرعی هم نداره. وقتی مالیت شرعی نداشت، معامله ما بی معاملت مال به مال، و این مالیت از نظر شرع نداره، مثل بوته. همونطور که بوت مالیت نداره، بی و شرائش هم حرام است. در نتیجه بنابر این که همه گونه منافع حرام باشه، بیع این باطله و حرام است. اما استاد خویی میگه بله، این در وقتی است که ما خواسته باشیم قائل بشیم اولا به مبنای سید و بگیم همه منافع این حرامه، ثانیا ما پول را به ازای صورت به صورت به اصطلاح ظرفیت بریم. اگر پول در مقابل او قرار داده بشه، لا محاله حرامه. اما اگر بناشه که پول را ما مخواهیم در مقابل خود طلا و نقره‌ای بریم، نه در مقابل صورت ظرفیت و انانیتش، اگر این باشه، خب میگه مثل اون که شیخ در مقاصد فرموده، از قبیل دادن پول در مقابل کندهایی است که از با وسیله این چوب ها بود ساختن. تا محال این مالیت داره و حرام هم نیست و بیع او هم صحیحه و علال قاعده مانعی هم از بیع و شرائش نیست. بله، پس این که سید میگه یحرم بیعها و شراعها، این باید بگیم اختصاص داره به جایی که به این عنوان، یعنی به عنوان ظرف طلا و نقره، به مبنای اونم سید که این ظروف به همه منافعش حرامه، یعنی نتیجه بیعش باطله. به الا اگر بناشد قائل بشیم که نه، همه منافع این حرام نیست، بلکه فقط از کنم ظرف بودنش برای اکل و شرب حرامه، خب میگیم منافع حلال هم داره لا محاله، پس مالیت این مال محفوظه. علاوه بر این که اگر هم گفتیم بر فرض همه منافعش حرامه، پول را اگر در مقابل این منافع صورت تلاون صورت ظرف بودن دادیم حرامه، اما اگر پول در مقابل جنس داده بشه، نه دیگه، دو طلا و نقره دو جنسی هستن مثل سایر اجناس که بیع اونها علل قاعده بلا اشکاله و محظوری هم در او وجود نخواهد داشت. درست آیون عرض کنم حضورتون که بفرمان به این که انقول که بالاخره ظرف طلا و نقره دارای صفتی است که اون وضع در مالیت مال دخیله. مسلمه که شما هر چی که حساب بکنید، خب مسلمه اجناسی که ساخته شده و پرداخته شده است، قیمتش افزون است بر خود ماده اولیه، این امر قطعی در همه جا، در همه جا شما مثلا یک سینی رو در نظر بگیرید، سینی از مس ساخته میشه، مسلما قیمت سینی از قیمت خود ماده مسی که ساخته شده گرانتره. و همینطور دیگه ساخته بشه، نمیدونه ظروف دیگری ساخته بشه، در همه جا مالیت مال یک ارزش داره و صفاتی که در این ذات ایجاد می شود مسلما مقداری از ثمن در مقابل اون صفات قرار می گیره. اینجا چطوری بیان بگیم؟ بیان بگیم که در ما نحرفی هم بر فرد بیع و شرا که بگیم حرامه، فقط اون بخشیش که در مقابل وصف انانیت یعنی انا بودن اون مقدار بی باطله، اما نسبت به ذات باطل نیست. آیا میشه حرف زد؟ عرض کنم حضورتون که یه تحقیقی در این رابطه هست، میگن به این که اصل سمن فضلا در مقابل ذات مبی قرار داده میشه، نه در مقابل وصف. وصف اثر در زیاد شدن قیمت ذات داره. پس ما اگر مثلا یک سینی یا دیگه مثلا ظرف مسی ما میخریم، میگیم که پولی که مثلا این ظرف مسی اصل مادهش دو کلی مثلا مسه، ولی ما دو کلی مس را که پولش را به مراتب بیشتر میریم در مقابل یک دیگ مسی که به صورت دیگ در آمده. خب آیا این مقدار زاد در مقابل این وصف یا نه، این وصف علت میشه که خود این ماده گرانتر داده بشه؟ قاعدتا اینه، بلزاد در اختیار عیبم اگر فضلا یادتون باشه، یکی از راه های خیال گرفتن عرشه. عرش چیه؟ عبارت است از ما به تفاوت بین جنس صحیح و جنس معجوب. پس معلوم می شود که وصف دارای ارزش، دارای مالیته. استاد خویی در اینجا اصرار دارن که نه، وصف فقط علت زیاد شدن قیمت ذات میشه، نه اینکه مقداری از ثمن در مقابل وصف قرار داده بشه. خیر، وصفی مثل وصف ظرف بودن، این وصف موجب میشه که قیمت مسی که یا قیمت هر ذره طلا و نقره افزوده بشه از قیمت خودش. بنابراین میگیم به این که بنابراین مبنا که بگیم در حقیقت اصل ثمن در مقابل جنس قرار داده میشه، مدیادی عنوان انا بودن و ظرف بودن این منشأ زیادی قیمت میشه. بنابراین میفرمان که اگر این قائل شدیم ما میتوانیم به قیمت هم بفروشیم و بگیم آقا مستمن در مقابل اصل ماده قرار داده بشه، نه در مقابل وصف، تا بگیم این وصف حرامه و گرفتن پول در مقابل این وصف از اناب بودن حرام است و مبغوزه. نه نه، صورت ما میشه اصرار آینه که مورد مالیت نداره، بلکه صورت علت میشه که ماده ارزشی بیشتر بشه. صورت که منحاز از ماده که قابل قبول نیست، صورت لا محاله در یه ماده قرار گرفته. حالا منطب بحث در این، بله ببینید درست فرموش شما، همین که ما دستیار عیب عرش میگیم، یکی از جسه عرش چیه؟ عرش عبارت است از ما به تفاوت بین صحیح و معیوب. از این معلوم میشه که بس هم خودش دارای مالیت هست. بله آقایون، اما استاد خوبی در اینجا میگن که نه، بس این اونهایی که صورت مثل صورت نوعیان، مثل عنوان طلا، عنوان نقره، عنوان مس، این اوصاف، اینها بله، پول در مقابل این اوصافی که دخیل در صورت نوعی است قرار داده میشه. اما عوارضی که بر این اجناس از کنم عارض میشه، این موجب زیادی قیمت خود جنسه، نه اینکه مقداری از ثمر در مقابل این وضع قرار داده میشه. لذا ما میتوانیم بگیم که بر فرض آنیه ذهب و فضه ساختنش حرام، صورتش هم مورد قبول نباشه، اما ما پول را در مقابل خود جنس ذات میداریم. اگر در مقابل خود جنس داده بشه، خود جنس هم که مالیت داره و بنابراین بی نباید باطل باشه. که سید میگه یحرم بیعها، بیعی وقتی حرامه که اگر بگیم که خواسته باشیم فقط پول و مالیت را در مقابل وضع قرار بدیم، یا بخشی از مال را در مقابل وضع قرار بدیم. اما اگر بنا شد که تمام مال در مقابل ذات مبیع قرار میگیره، ولو این که یک علت زیادی قیمت وجود انا بودن و ظرف بودن، اما این بس مثل وصف صحت که موجب زیاد شدن قیمت اصل ماده میشه. تباعد صفقه در جایی است که دو تا جنس بفروشید، دو تا گوسفند شما بفروشید با هم به یک مبلغ، این یک تباعد صفقه، بعد نصفش مثلا مال غیر در بیاد. اما در اینجا اصلا مدعایشون اینه، میگن به این که اصل بها و ثمن در مقابل ماده قرار داده میشه، چون در مقابل ماده قرار داده میشه پس بیع او را نباید بگیم حرام است و باطله، چون که ماده طلا و ظرف، طلا و نقره است و طلا و نقره بیعشون ممنوع نیست، بلکه بیعشون مرغوب است و جائزه. اون زیادی ثمن به ازای ماده است، به خاطر داشتن ثمن، به خاطر داشتن ثمنه. حالا اگر ما آمدیم اینطور قائل شدیم، میگیم دیگه پس بی باطل نیست، چرا؟ چون تمام ثمن در مقابل ذات مبیع قرار داده شده. حالا که اینطوری هسته، پس معامله چون بی طلا و نقره است، علال قاعده حرام نیست و جائز. همونطوری که شیخ هم در مقاصد فرموده، اگر کسی مثلا بتی را یا صنمی را خرید فروش میکنه و پول به ازای ماده داده بشه، میگن معامله صحیحه و موجب برای بطلان نخواهد شد. درسته، بله، پول در مقابل خود عبده، عبد مسلمان مثلا قیمتش بیشتر از عبد کافره، اما نه اینکه ما در مقابل مسلمان اگر 1000 دینار میخواییم بیان بگیم که 800 دینارش در مقابل هیکل اینه، 200 دینارش در مقابل ایمانشه. نه، تمام 1000 دینار در مقابل ذات این آقاست، منتها یک علت اضافه شدن وجود ایمانه، این موجب میشه که ماده ارزشش بالا بره، نه اینکه بخشی از ثمن در مقابل این وضع قرار بگیره. حالا تقریبیشون بدیم منواله برای این مبنا. به علاوه یه مطلب دیگه میگه، میگه اصلا به این که گفتن مبادله مال به ماله، نه خیر، به مبادله ملک به ملک است. دقت کنید چرا؟ میگه ما برای اینکه میبینیم در خارج گاهی از اوقات یه جنسی را که هیچ ارزشی نداره، یک کسی راغب میشه اون را به قیمت زیاد هم میخره. مثلا یک کاغذ پاره‌ای در توی کاغذهایی که در این دست بقال و شقال هست، شما نگاه میکنید این مال بابات بوده، خط بابات هم هست، خیلی عاشق خط پدرت هستی، به چندین برابر او رو میخری، درسته؟ در صورتی که این در بازار مالیت اصلا نداره. لذا ایشون بر این مبنا میگه بی مبادله مال به مال نیست، بلکه مبادله ملک است به ملک. اون بقالی که این کاغذ پاره در دستش هست ملک که اون بقاله، چون در ملک مالیت شرط نیست، حق اختصاص هم ملکه. این کاغذ پاره مالیت نداره، ولی برای اون بقال حق اختصاص داره، میاد بعد این ملکیه که این کاغذ پاره را به پسر این آقا به مثلا 10 دینار هم میفروشه. پس رضا میگه این دلیل بر این است که بی مبادله مال به مال نیست، زیرا این کاغذ پاره که مال نیست، بلکه مبادله ملک به ملکه. خب بر این اساس اگر مبادله ملک به ملک باشه، میگیم بنابراین در مورد ما نحن فی هم بر فرض مالیت نداشته باشه، ولی ملک هست، زیرا این که ملک این آقایی هست که در دست او قرار گرفته و بیع او به اعتبار اصل ملک قابل صحته. این حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، دیدیم که این را ایشون میگه سندن ضعیف قابل امتثال نیست. روایت صحف العقول هم که میگه ما یکی امنه الفساد محزن فبیعه و قضاء باطلون، اون هم میگه جسنه در سند چون معتبر نیست قابل اعتنا نخواهد بود و نمیشه مستند قرار بگیره. سرانجام چی شد فضلا؟ سرانجام این شد که بیع ذهب و اناء ذهب و فضه، اگر گفتیم همه منافعش حرام نیست و تنها اکل و شربش حرامه، خب چون داره منافع محلل هست لا محاله بیعش هم صحیحه. ولی اگر گفتیم مبنای سید که همه منافعش حرامه، اما در این حال نمیتوانیم که سید میگه بیعش باطله، چرا؟ میتواند ثمن در مقابل ذات این طلا و نقره قرار بگیره و بیعش صحیح باشه، مثل اون چی که شیخ در فروش سنم ها و صلیب ها فرموده است. خب بعد از آن وارد میشن بر انواع ضرب هایی که نقره کوب یا طلا کوب میشه. فقط از کنم من موقعی بحث بزنیم برای فردا. بفرمایید که اگر ظرفی را رویه طلا کشیدن، رویه طلا یا رویه نقره کشیدن، مثل که یک کلاخود افرا میان روی کلاخود را یک از کنم لایه از نقره به اندازه همون کلاخود میسازن، روی اون مثلا کلاخود قرار میدن. اگر از این قبیل باشه، مثلا یک کاسه است که جنسش از ماده مثلا سفره یعنی مثل، بعد روی اینها یک تراکوبی به قدر خود همین کاسه می سازن که خود او هم به صورت یک انایی در میاد، اگر از این قبیل بشه خب مسلما حرامه، چون اون هم انا برش صادقه، قهرن حکم آنیه ذهب و فضه بر اون که روی او قرار گرفته ثابت میشه. این معلوم. اما اگر بنا شد که نه، آمدیم و مقداری طلا یا نقره به شیعی آویزان کردیم برای اینکه زیباش کنیم، به قول آقای خلخالی و عبدالله گلکاره میکنیم روی یک جنسی یک دیگی، یا مثل این عروس خانمایی که پولهای مصرفین زیاد دارن، مثلا دیگری برای که عروس خانم هم میدن به عنوان جهیزی، که مقداری طلا و نقره روی این دیگ ها و این ظرف ها میکوبند. این اگر باشه نه، این حرام نیست، یعنی این از کنم به اشراش حرام نیست و استفاده هم ازش مشروعه. چرا؟ چون اون که ممنوع بود اینا بود، اینا که آنی نیستن، اونی که اضافه شده به این کیفیته، این ها اشکال نداره. اما اگر مفزز، یعنی اگر بنا شد یک دیگ یا کاسه رو تمام رویش رو مثل قل ما نقره کوبیدیم آقایون، مثلا نقره رو آب کردیم، ما کشیدیم روی ظرفی و به این صورت قرار گرفت. این گم مفزز. آیا این جنسی که به این صورت قرار بگیره ولی خودش ظرف نیست، بلکه ظرف را تراکوب یا نقره کوب کردیم که بهش میگم مفزز، آیا اینم حرام یا نه؟ طبق دو روایتی که نقل شده در اونجا که قبلا هم خوندیم، بله مفزز هم نه شده، ولی بعض از روایات میگه نه، اون نقطه ای که میاد بیا شامه، اون نقطه مفزز نباشه، نقطه دیگر باشه، اشکال نداره. اون وقت اینجا 7 گونه داخل شدن طلا و نقره در ظرف‌های عادیه. هر یک از اینها اگر فضلا بازگشتش به ظرف شد، اون چه که اضافه شده اگر ظرف قرار گرفت صدق آنیه کرد، حرامه. اما اگر تلاکوب نقره کوب میشه ولی به عنوان ظرف تلقی نشود، این مانعیت در بیع و شرائش نیست و موجب حرمت هم نخواهد شد. دیگه وقت را به 7 قسم ریک کرده، مرحوم آقا خلخالی هم در جنبی آورده، دیگه من فکر میکنم احتیاج به اضافه کردن وقت نداره. ولی کلی قضیه اینه که اگر بناشد که برفض آیون ظرف طلا و نقره را مقداری طلا و نقره، ظرف مسی را مقداری طلا و نقره روش کشیدیم، اون نقطه‌ای که میخوایم بیاشامیم اگر اون نقطه طلا و نقره باشه، در روایت نشده. اگر یادتون باشه خوندیم روایتی که حضرت یا او را کند یا از اون نقطه دیگه آب نیاشامید، از نقطه دیگری خورد. اما اگر بنا شد که به صورت ظرف در بیاد اون چه که روکش کردیم، لا محاله، میشه خودش باز آنیه و حکم آنیه ذهب و فضه را داره. بنابراین دیگه وقت رو در این خیلی نگیریم، میشه مسئله بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.